بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث بدایت الحکمه، التمهید فی الحکمه الالهیه، خلاصه بدایت الحکمه را در خدمت شما هستیم. در جلسه پیشین فصل هشتم با عنوان المقولات التي تقع فيها الحركه را خدمت شما توضیح دادیم. در این جلسه وارد فصل نهم میشیم که یکی از فصول بسیار مهم مرحله قوه و فعل محسوب میشن، چون در این فصل علامه طباطبایی بنا دارند حرکت جوهری را که از مبانی حکمت مطالعه صدرائیس اثبات بکنند. در واقع تا ابتدای فصل نهم میشه به جرأت گفت 90% مطالبی که بیان شد بر مبنای مشهور فلاسفه بود. البته نه به این معنا که اینا غلط بودن، نه، غیر از اون فصل هشتم که گفتیم بر اساس مبانی حکمت مطالعه در واقع پذیرفته نمیشه و این گونه نیست که برخی از اعراض در حرکت باشن، بلکه بر اساس مبنای حرکت جوهری باید همه اعراض رو متحرک بدانیم. غیر از اون فصل هشتم اون موارد دیگر چیزی است که مورد پذیرش خود مصدرا هم واقع شده، در حکمت متعالیه هم از مبانی مورد بحث در بخش مرحله قوه و فعل در مباحث مربوط به حرکت هست، حرکت و زمان هست. در این فصل مهم علامه طباطبایی استدلال های مصدرا در اثبات حرکت جوهری رو مطرح میکنه. دو تا استدلال از استدلال های مهم مصدرا در اثبات حرکت جوهری مطرح میشه. متاسفانه در این التمهید فی الحکمت الالهیه که خلاصه شده بدایه هست فقط به بیان استدلال اول بسنده شده و استدلال دوم حذف شده، اگرچه بین استدلال اول و استدلال دوم هم یک سری اشکالاتی بوده. متاسفانه خلاصه کننده محترم اونها رو هم حذف کرده. البته بنده هم به جایشون بودم، بعد از استدلال اول جهت اختصار اون اشکالات و انقلتا رو حذف می‌کردم، اون ایرادی نداره. ولیکن اینکه استدلال دوم علامه یا همون مصدر را بر اثبات حرکت جوهری حذف شده این توجیهی نخواهد داشت، چه اینکه استدلال دوم اولا پیچیده نیست، ثانیاً مهمترین استدلال مصدر را در اثبات حرکت جوهری همین استدلال دوم هست که متاسفانه در این کتاب التمهید حذف شده. یک بخشی هم که نباید حذف میشد و حذف شده پیامدهایی است که بر نظریه حرکت جوهری مترتب میشه. در کتاب بدایه هم علامه اینها رو در پایان بحث آوردن و اینجا بازم حذف شده. اون چی که میتوانست حذف بشه از باب تلخیص همین انقلت و قلت هاست. این که ما بیاییم از دو استدلال مهمترین استدلال حذف کنیم یک استدلال باقی بذاریم، این توجیه نمیشه کرد. و همچنین اون پیامدهای بس که دو سه سطر بیشتر نیست و مباحث بسیار مهمی داره اون هم توجیه پذیر نیست. لذا بنده استدلال اول خدمت شما میگم، استدلال دومم خواهم گفت. یه چند مورد از مهمترین پیامدهای مبحث حرکت جوهری که در کتاب بدایه هست رو هم خدمتتون توضیح خواهم داد. ولیکن متن رو که میخونیم متن کتاب التمهید هست، تو متن عربی فقط استدلال اول آمده و یک توضیحات مرتبط با استدلال اول، ولیکن محتوا را هم شما متوجه بشید انشالله مفید فایده خواهد. حالا استدلال اول که در متن التمهید هم در متن خلاصه بدایه هم ذکر شده این هست که ما پیش از این بر مبنای مشهور فلاسفه آمدیم گفتیم که در مقولات چهارگانه حرکت هست، یعنی حرکت‌های عرضی است، آن هم در چهار مقوله عین و وضع و کم و کیف. حالا از همون مبنای مشهور ملا صدر رو استفاده می‌کنن و می‌خوان منتقل بشن به یک مقدمه دیگری و به وسیله این دو مقدمه حرکت در جوهر رو اثبات کنن. ایشون میگن که بر فرض که بگیم حرکت در چهار مقوله واقع می‌شود، کم و کیف و وضع و عد، این چهارتا مقوله عرضن دیگه. بله، اعراض نسبتشون به جوهر نسبت فعل است به فاعل، چه اینکه اگر جوهر وجود و تحقق نداشته باشد این اعراض هم تحقق نخواهند داشت. اگر جوهری موجود نباشد، اگر جوهر جسمانی مثلا موجود نباشد، نه کمیتی وجود خواهد داشت، نه کیفیتی، نه عینی و نه وضعی. پس معلوم میشه جوهر یا طبیعت جوهری نسبت به این اعراض چهارگانه همان نسبت فاعل است به فعل. جوهر فاعلی است که این اعراض در تحقق خودشان نیازمند اون جوهرند. به بیان دیگر جوهر علت غریب وجود اعراض است. چرا علت غریب است؟ چون بین جوهر و بین اعراض چیزی فاصله ننداخته. اگر اینو بگیم، پیش از این هم بحث کردیم که سبب غریب و علت غریب حرکت باید امر تدریجی باشد. اگه یادتون باشه گفتیم این قاعده در حرکت‌های عرضی اطلاق میشه. در حرکت‌های عرضی اگر ما همین چهار حرکت رو، یعنی حرکت عینی، کمی، کیفی و وضعی رو بپذیریم، این از یک سو، از سوی دیگر جوهر رو علت غریب این حرکت‌های عرضی در اعراض چهارگانه بدانیم، خب باید بگیم که علت غریب امر تدریجی که همون حرکت هست باید مثل خود اون حرکت یک وجود تدریجی داشته باشد. پس به بیان ساده ما از حرکت در مقوله کم و کیف و عین و وضع کشف می‌کنیم که جوهر این اعراض چهارگانه که علت غریب اینها هست او هم متحرک است. چه اینکه اگر جوهر که فاعل غریب یا علت غریب اعراض چهارگانه هست متحرک و متغیر نباشد، نمی شود این اعراض چهارگانه متحرک و متغیر باشند، چون علت متغیر متغیرون. این جوهر علت غریب است و علت غریب در صورتی که معلولش متغیر باشد او هم متغیر باشد. این استدلال اولی است که محور استدلال بر رابطه وجود رابطه علی و معلولی میان جوهر و اعراض استوار هست. یعنی پیش‌فرض استدلال اینه که ما جوهر را علت غریب اعراض می‌دانیم، بعد میگیم که چون این اعراض چهارگانه در حال تغییرن و متحرکن، پس علت غریب که همان جوهر هست اون هم باید متغیر و متحرک باشد. ولیکن در استدلال دوم که الان میخوام خدمت شما بگم و در متن نیست این عبارت عربیشون حذف شده، توضیح دادم خدمت شما، در استدلال دوم دیگه رابطه جوهر و عرض، رابطه علت و معلول یا رابطه فاعل و فعل دانسته نشده. در واقع در استدلال دوم نگاه بسیار دقیق تری به رابطه جوهر و عرض شده. در استدلال دوم گفته میشه که اعراض از مراتب وجود جوهرند. یعنی چی از مراتب؟ چون میان وجود عرض و وجود جوهر دوگانگی نیست. اینطوری نیست که ما دو تا وجود داشته باشیم، یکی وجود جوهر مثلا جسم، یکی هم کمیت و کیفیتی که عرض اون جوهر هستن، بعد این دو تا وجود رو به هم ضمیمه بکنیم مثلا بشه جسمی که کمیت فلان یا کیفیت فلان داره. اینطوریه؟ قطعا خیر. وقتی نگاه به وجودی به نام جسم میکنیم، مثلا این جسم خاصی که میز باشد رو بهش نگاه میکنیم، میبینیم که این یک واقعیت واحد است، یک وجود واحد است که ما از ویژگی‌های وجودی این وجود واحد مفاهیم گوناگونی انتزاع می‌کنیم. مثلا این اندازه میز آیا وجودی جدای از وجود میز دارد؟ رنگ میز، سفتی و نرمی میز آیا وجودی جدای از وجود میز دارد؟ مثلا سفت بودن میز چوبی یک وجود جدایی بود، میز هم یک وجود جدا، اومدیم اینا رو به هم چسبوندیم شد میز سفت. یا مثلا اندازه میز یک وجود جدایی داشت، خود میز هم یک وجود جدا، بعد اینا رو به هم چسبوندیم، زمینه کردیم، شد میز با فلان اندازه خاص. خیر، یک وجود واحدی به نام میز در خارج تحقق دارد. از ویژگی های وجودی گوناگون این وجود واحد که میز باشد، ما مفاهیم گوناگون انتظار میکنیم. این ویژگی های وجودی همون هست که بهشو میگیم اعراض. مثلا یه ویژگی وجودی این میز اینه که طولش 1 متر، 1.5 متر مثلا. ویژگی وجودی این میز اینه که وزنش فلان اندازه است. ویژگی وجودی سومش اینه که رنگش مثلا قهوه‌ایه. ویژگی وجودی چهارمش اینه که مثلا سفته. هر الا ماشاءالله. این ویژگی های وجودی که در اصطلاح فلسفه به اینا اعراض اطلاق میشه، اینها همون هست که میگیم آقا اینا از مراتب وجود میز هستن. در واقع این وجود جسم ویژگی های وجودی گوناگونی دارد که جدای از وجودش نیستن. این ویژگی های وجودی رو میگن مراتب وجود واحد. لذا اعراض از مراتب وجود جوهرن. وقتی میگیم یک وجود واحد دارای مراتب، مقصودمون اینه که اون مراتب همان ویژگی های وجودی هن که جدای از این وجود واحد نیستن. اینطوری نیست که ما دوتا وجود داشتیم به هم چسباندیم، نه. یه وجود، این وجود واحد ویژگی های وجودی گوناگونی دارد، از این ویژگی هاش تعبیر به اعراض میکنن. این همان است که گفته میشه اعراض از مراتب وجود جوهرن. چون وقتی میگیم مراتب، یعنی اینا یک وجودن و اونها هم، یعنی جوهر یک وجود است، اعراض هم ویژگی های اون وجود واحدن. خب وقتی رابطه وجود جوهر با وجود عرض، رابطه وجود واحد دارای مراتب شد، در واقع دو وجود نیستن، یه وجود دارای مراتبه که از برخی از مراتبش مفاهیم عرض اعراض انتظام می شود، از برخی دیگر مفهوم جوهر رو ما انتظام می کنیم. این معنیش اینه که اگر در مراتب وجود، یعنی در همین اعراض، مثلا کمیت، کیفیت، حرکت و تغییری مشاهده کردیم، این تغییر و حرکت در مراتب یا در اعراض نشان از تغییر و حرکت در خود اون وجود واحد دارد. چون اینا دو وجود نیستن که دو تا حکم مستقل داشته باشن. اگه دو تا وجود بودن که به هم زمیمه شده بودن، اون وقت میتونستی بگی وجود الف فلان حکم را دارد، مثلا ثابته، وجود ب بهمان حکم را دارد، مثلا متغیره. ولی وقتی با یه وجود سر و کار داریم و اون اعراض هم مراتب این وجودن، در واقع ویژگی های این وجودن، اوصاف این وجودن، ما از تغییر در ناحیه اون مراتب و اعراض باید کشف بکنیم که این وجود واحد داره تغییر میکنه. دقت میکنید؟ در صورتی میتونید بگید که آقا مرتبه این وجود حکم جدا دارد، که شما اینا رو دوتا وجود حساب، اگه دوتا وجود باشن که نمیگن وجود واحد دارای مراتب که. دقت کردید؟ لذا اگر کسی رابطه اعراض با جوهر را درست تحلیل کنه، درست بفهمه، میبینه که اعراض از مراتب وجود جوهرن و در واقع یک وجود بیشتر نیست. این وجود واحد مراتب گوناگونی دارد. لذا این نتیجه رو خواهد گرفت که تغییر و حرکت در اعراض در واقع همان تغییر و حرکت در این وجود واحد است و اینا جدای از هم نیستن. پس از تغییر در مراتب، از حرکت در مراتب وجود واحد کشف خواهد کرد تغییر و حرکت در ذات و نهاد این وجود را، یعنی تغییر و حرکت در جوهر و گوهر این وجود. این میشه هم حرکت جوهری. این استدلال دوم قوی تر از استدلال اوله، چون تو استدلال اول محور استدلال این بود که جوهر علت قریب عرضه. شما وقتی میگی جوهر علت است، عرض معلوله، یه جورایی دارید وجود عرض را جدای از وجود جوهر در نظر میگیرید. دقت میکنید؟ در حالی که به دقت فلسفی با نگاه دقیق تر و ژرف بینانه تر وجود اعراض جدای از وجود جوهر نیستن، اینا دو وجود هستن نیستن، اینا یه وجودن و اعراض از مراتب وجود واحد تلقی میشن. اگه اینو گفتید معلوم میشه که دیگه داستان متفاوت از استدلال اوله. رضاست که برخی به استدلال اول این اشکال رو وارد کردن یا آقا تو استدلال اول شما میان وجود جوهر و وجود عرض یک نحو استقلالی قائل شدید، یکی رو معلول دانستید دیگری رو علت، در حالی که اینها یک وجود واحد دارای مراتب هست. لذا استدلال دوم کاملتر از استدلال اول است. برای همینه که بنده نمیپسندم که کسی بیاد از متن بدایت الحکمه استدلال دوم رو حذف کنه و فقط استدلال اول رو باقی بگذاره. این کار خوبی نبوده. بله حالا اون انقلت و قلتا رو کسی حذف کرد خلاصه کرد ایرادی ندارد. یه سری خب این رو پس بنده از بیرون استدلال دوم رو گفتم به دلیل اهمیتی که داشت، ولی تو متن این حذف شد، تو متن خلاصه بدایی. یه سری پیامدهایی هم داره، اینها رو هم بد نیست شما بدانید یاد بگیرید چون بحث بسیار مهم نیست. پیامدهایی که بر این مبحث حرکت جوهری مترتب میشه، یکیش اینه که یکی از اون مهمترین هاش کل عالم ماده یک پارچه در حرکت است. یعنی ما یه ماده اولا داریم، این ماده اولا موضوع حرکت جوهری سراسر عالم ماده است. یک حرکت جوهری داریم که کل عالم طبیعت رو فرا گرفته. در بستر این عالم طبیعت که یک پارچه در حرکت است و به صورت تدریجی داره از نقص رو به سوی کمال می رود، در بستر این عالم طبیعت موجودات مادی گوناگونی ظهور می کنن که ما از این موجودات مادی گوناگون انواع و ماهیات گوناگون رو انتظار می کنیم. مثل اون بحثی که در حرکت کیفی داشتیم، می گفتیم گرما که درجات سانتیگراد مختلف به خودش می گیره، از هر درجه گرما یه مفهومی انتظار می شه. مثلا می گیم یک نوع از گرما 10 درجه سانتیگراد، گرمای 10 درجه سانتیگراد، یک نوع دیگه گرمای 20 درجه سانتیگراد. اینم هم همینه. یعنی در کل جهان طبیعت یک حرکت یک پارچه عمومی بر سراسر عالم طبیعت حکم فرماست. از مراحل و حدود گوناگون این حرکت جوهری واحد که کل عالم طبیعت رو فرا گرفته، ما ماهیات نوعیه گوناگونی رو انتظام میکنیم. در واقع این حرکت عمومی که کل عالم طبیعت رو فرا گرفته بستری است که در این بستر موجودات مادی گوناگونی دارن پدید میان. برخی جمادن، برخی نباتن، برخی حیوانن، دوباره هر کدوم از این گیاهان حیوانات انواع گوناگونی دارن، برخی انسانن و هاکذا. لذاست که بر مبنای حرکت جوهری میتوان عالم طبیعت را مادر گیتی نام نهاد. او عالم مجردات هم نقش پدر را دارد، افاضه می کند، او فاعل است، علت هستی بخشه و این ماده‌ای که در عالم طبیعت قابل و پذیرای اون وجودی است که از عالم مجردات افاضه می شود و این عالم طبیعتی که در دل خودش بستر خروج موجودات از قوه به فعل یا از نقص به کمال را فراهم می کنه. این همانی است که در اصطلاح آموزه‌های دینی با عنوان هدایت تکوینی ازش یاد شد. خب اینو روش فکر کنید، این فرع بسیار مهمیه. نکته دیگه‌ای که در بابرکت جوهری است که ادامه همون فرع اول میتونه باشه اینه که این عالم طبیعت که بستر خروج موجودات طبیعی و مادی رو از نقص به کمال فراهم میکنه، نهایتش اینه که از دل این عالم طبیعت موجودات مجردی متولد بشن. در واقع در اثر حرکت جوهری ماده فعلیت‌های گوناگونی رو به خودش میپذیرد تا جایی که تبدیل به یک موجود مجرد بشه. یعنی در دل عالم طبیعت یک موجود مجردی بروز میکنه و ظهور میکنه که اون موجود مجرد رو مثلا بهش میگن نفس. حالا ممکنه نفس گیاه باشد، نفس نباتی، یا نفس حیوانی، یا نفس انسانی باشه. خب اینم یک دو مورد از این پیامدهای مهم که در البته پیامدهای بسیاری دیگری دارد این مبحث حرکت جوهری، که دیگه نیازمند پژوهش هست، مثلا پیامدهای تربیتی نظریه حرکت جوهری صدرایی، پیامدهای کلامی نظریه حرکت جوهری صدرایی. یعنی شما اگر حرکت جوهر رو بپذیرید چه پیامدهای کلامی دارد، مثلا چه گزاره‌های کلامی رو میتونید تفسیر فلسفی بکنید و درست متوجه بشید. اینا بحث‌های مهمی است که نیاز به پژوهش دارد. خب متن رو نگاه کنید. تعقیب و مامر فی الفصل السابق، ادامه آنچه که در فصل هشتم در فصل پیشین گذشت. ذهب صدر المتألهین الى وقوع الحرکت فی مقوله الجوهر. مولا صدر بر این باور شده است که در مقوله جوهر حرکت واقع می شود. و استدل علیه به امور اوزهها، به واسطه امور گوناگون استدلال کرده، یعنی استدلالات گوناگونی بر اثبات حرکت جوهری دارد که واضح ترینش چیه؟ اینه ان وقوع الحرکت فی المقولات الاربع الارضیه یقضی به وقوعها فی مقولت الجوهر لان الاعراض تابعه للجوهر. وقوع حرکت در مقولات چهارگانه عرضی که خود مشائین میپذیرفتند، یعنی مقولات چهارگانه عرضی کم موکیک و وضع و عین، این وقوع حرکت در مقولات چهارگانه عرضی حکم میکند به وقوع حرکت در مقوله جوهر. چرا؟ چطور از حرکت در اعراض چهارگانه شما میرسید به حرکت در جوهر؟ لان الاعراض تابعه للجواهر، چون اعراض در وجود خودشان تابع وجود جواهر و جوهر هستند. مستندتون الیها استناد الفعل الى فاعله، اعراض مستند به جواهر هستند، مانند استناد یک فعل به فاعل. یعنی عرض مثل فعل است و جوهر فاعل اون عرض، عرض معلول است و جوهر علت اون عرض. فالافعال الجسمانیتو مستندتون الى تباع و صور نوعیه، نتیجه اینکه افعال جسمانی که همون اعراض باشن مستند هستن به طبیعت ها و صورت های نوعیه که همون جواهر باشن. و هی الاسباب القریبت لها، و این صور نوعیه یا جواهر علت های قریب برای این افعال جسمانی یا همان اعراض هستن. و قد تقدم قبلا گذشت که ان السبب القریب للحرکته امرون تدریجیون کمثلها، قبلا گذشت که علت قریب حرکت باید مثل خود حرکت یک امر تدریجی باشد، چون علت متغیر متغیر است. فتباع و صور النوعیت فی الاجسام المتحرکت فی الکم والکیف والعین والوز متغیرتون سیالت الوجوده که اعراضها، نتیجه این که تبایع و صور نوعیه در اجسام، یعنی همون جوهر، اسم دیگه جوهر طبیعت نوعیه یا صورت نوعیه است، یعنی همون جواهری که در اجسام هستن، این جوهر جسمانی، المتحرکت فی الکم و الکیف که حرکت میکنن در کم و کیف و عین و وز، این جواهر و صور نوعیه متغیرتون سیاله، اینا تغییر میکنن و سیالت الوجود، مانند اعراضشان وجود تدریجی دارن، سیال یعنی روانن، وجود تدریجی دارن. ولولا ذالک لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات، اگر خود این اعراض و صور نوعیه، خود این جواهر و صور نوعیه متغیر نباشند، لم یتحقق سبب لشیء من هذه، هیچ علتی برای این حرکات حاصل نمی شود، یعنی علتی برای هیچ یک از این حرکات محقق نخواهد شد. چرا؟ چون حرکات متغیرند، علتش هم باید متغیر باشه. حالا اگر کسی بگه در این حال که حرکات عرضی متغیرند، علتشون که همون جوهره متغیر نیست، وقت معنیش اینه که دیگه برای حرکات عرضی نباید علتی تصور بشه. چرا؟ چون شما علت قریب رو که فاتحهشو خوندی دیگه، علت قریب رو ثابت فرض کرد، علت قریب که همون جوهره ثابت فرض شد. خب از اون علت قریبی که جوهره و صلاحیت علت بودن برای اعراض رو داره، شما ثابت که فرض کردی دیگه، گویی علت بودن علت قریب را برای حرکت عرض نپذیرفت. خب وقتی علت قریب نتواند علت تغییر در اعراض و علت حرکت در اعراض باشد، به طریق اولا علت بعید نخواهد توانست، لذاست که دیگه سببی پیدا نمیشه برای این حرکات عرضی، علتی نمیتونی پیدا کنی که آقا علت این حرکات عرضی و تغییرات اعراض چیست، دیگه علتی پیدا نمیشه. علت قریب رو نپذیرفتی، چجوری میخوای به علت بعید نسبت بدی؟ اگر علت بودن علت قریب نسبت به حرکات عرضی پذیرفته نشود، به طریق اولا اسباب بعیده نیست، علت حرکات عرضی نخواهند بود و نتیجه این نتیجه این سخن اینه که حرکات عرضی بدون علت باشن. لذا علامه میگن لولو لازالک لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات. اگه این سخن رو نپذیرید، یعنی تغییر جوهر و حرکت جوهری را، دیگه هیچ سببی برای هیچ یک از حرکات عرضی موجود نخواهد شد. خب تا ابتدای موضوع حرکت جوهری چون بحث جدیدی است و همراه اون بحث زمان بذارید برای جلسه بعدی باشد که خسته کننده نباشد و مباحث با هم خلط نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.